نام باور، ایران نبینم اتفر پر. ای با شکوه مغروب، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران
برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دست کردیم.
در این برنامه رهنما به یکی از کلیدی ترین ارکان اندیشه های رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای خواهیم پرداخت. موضوع مهم توجه به مستضعفین و محرومیت زدایی از جامعه. و پای صحبت کسی می نشینیم که فراتر از گزارش‌های معمول مجری این سیاست‌ها و مطالبات رهبر شهید بودند. جناب آقای سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه میهمان این قسمت از رهنما هستند. به رهنما خوش آمدید.
سید مرتضی بختیاری قائم مقام پیشین آستان قدس رضوی و رئیس کمیته امداد امام خمینی است. او سوابق ارزشمندی همچون وزارت دادگستری، استانداری اصفهان و ریاست سازمان زندانهای کشور را در کارنامه دارد. مرتضی بختیاری به عنوان شخصیتی که مستقیماً از رهبر شهید حکم مسئولیت دریافت کرده و سالها مجری سیاستهای ایشان در حوزه حمایت از محرومان و مستضعفان بوده است، در این قسمت از برنامه رهنما حضور دارد تا ابعاد کمتر دیده شده از نگاه راهبردی حضرت آیت الله خامنه ای به مسئله فقر و محرومیت را روایت کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما. چنانچه عرض شد محضر شما، در این برنامه میزبان یکی از شخصیت‌هایی هستیم که در مقاطع مختلف مسئولیت‌های گوناگون و البته مأموریت‌های ویژه داشتند و شنیدن روایت ایشون از اندیشه و آراء رهبر شهید انقلاب میتونه حتما از زوایای مختلف به ما پیام‌های قابل تأمل رو بده. خواهش میکنم که این برنامه رو همراهی بفرمایید. آقای بختیاری سلام مجدد خدمت جناب عالی، خیلی خوش آمدید به رهنما. ما در برنامه گذشته با آنچه که پرداختیم به مسئولیت‌های مختلف شما تا قبل از پذیرش مسئولیت در کمیته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود، اما اینجا من میخوام وارد این روایت ناب شما از دورانی که سپری کردید تا امروز هم الحمدلله این مسئولیت رو همچنان و این توفیق خدمتگزاری به جامعه محرومان رو دارید، از مطالبات رهبر شهیدمون بشنم. اول خواهش می‌کنم باب سخن رو با بیننده های ما باز کنید که انشاءالله در نظرتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان. افتخار نوکری شما مردم عزیز، واقعا اینه با تمام وجود میگم، چون در کمیته امداد با تمام وجودم لمس کردم که خیرین و مردم نیکوکار چگونه دست ما رو گرفتن در راستای رسیدگی به نیازمندان و به محرومین، حالا مخصوصا تو بحث عرصه اشتغال و توانمند کردن. و همچنین مجدداً در اینجا باید عرض بکنم که روح مطهر شهید مظلوم مقتدای ما، امام عزیز ما، ناظر بر اعمال ما هست و ما مطمئن هستیم این خون پاک مظلومانه که ریخته شده نه تنها در ایران که ما تحول شده رو میبینیم، در سر تا سر کشورهای اسلامی امت اسلامی متحول خواهد کرد. شهید مطهری بزرگوار خون مطهر شهید را میگه که قلب تپنده جامعه هستش. مرحوم دکتر شریعتی به همین مضامین رابطه با خون پاک شهید مطرح میکنه و یکی از واقعا شهدای بزرگی که باید بیم که موجب تحول هستش امام شهید عزیزمون هست که پیرو امام کبیرمون بودن و باید همینجا با شهدای سرداران عزیزمون که واقعا افتخار بودن یکی یکی اینها. من پیروز قوم بودم، این شهید مطهر امیر سرافراز سپهبد موسوی رو گفتن از پیکر چیز نفونده بود.
بله، همون که وقتی مسئولیت پذیرفت در ستاد کل نیروی مسلح گفت من ملت ایران، من شما را از قلبم دوست می‌دارم و حاضرم بمیرم و دوباره زنده بشم برای شما بمیرم.
واژه هزار بار رو
هزار بار رو
احسن بر شما، احسن بر شما.
و من این چون این سرافرازان در
شهدای مینام، این شهدای مینام دنیا رو تکون داد. شهدای مظلوم میناب دانش آموز، چند تا از اینا پدر مادرشون مدرجی ما بودن در بشاگرد و در میناب که دختر عزیزشون به شهادت رسیده. همین امروز هم برنامه‌ریزی کردیم که بازی که دیگه از این عزیزان که شهید بودش دانش آموز که در مادرشون مدرجو بودن، گفتم دوباره امروز هم باز برن خانه او از طرف کمیته امداد با هماهنگی نماینده محترم خبرگان رهبری و تسلای دل این بچه‌ها باشن. این شهدای میناب هم خیلی تکان داده بودش و باز هم همینجا با تمام وجود از عمق وجودمون افتخار میکنیم که خاک پای مردم باشه.
درود بر شما.
قوقا میکنم واقعا این نیمه‌هایش.
بله.
چی میخوان اینا میاد توی بارون، توی برف، توی سرما، توی بمباران، تهدیدایی که دشمن میکنه، اما همه اینا رو انداختن کنار، آمدن توی صحنه میدان و دنبال پیاده شدن احکام نورانی اسلام هستن، دنبال استقلال کشور، استقلال شعار ما هست، استقلال آزادی جمهوری اسلامی از اصول لایتغیر نظام ما هستش که مقام معظم رهبری که از یادگارهاش رو همین اصول لایتغیره که میفهمودن که اصول لایتغیر ما استقلال آزادی و جمهوری اسلامی هستش.
چقدر خوب این جامعه رو هم به لحاظ حوزه هایی که مردم پایه بود و هم به لحاظ تجهیزاتی که نیازمند ارشاد پردازش به اونها بود در حوزه های نظامی و غیره مجهز کردند کشور رو.
من مسئولیت دادگستری استان داشتم، رئیس کل دادگستری حضرت رسال استان های عاشق عباس علی منم قائم مقامشون بودن. وقتی آقا بودن مشهد ما با چندی از قضا رفتیم دیدن ایشون، بعد در اونجا یک سوال حقوقی از حضرت آقا شد. آیت الله شهادی هم بودم اون موقع، رئیس قوه نبودن، رئیس قوه آیت الله یزدی بودن. یک سوال حقوقی شد که حضرت آقا نظر مبارک شما این است که علم قاضی تا چه اندازه اعتبار داره و حجیت داره؟ خیلی مهمه. آقا فرمودن علم قاضی اندلیله. این خاطره اصلا تو قوه قضاییه تکون داره.
یعنی چی؟
یعنی اگر قاضی هم علم براش پیدا می شود، چون گاهی از اوقات تو پرونده دلیل نیست، اما از رفتارهای متهم، از به اصطلاح اماراتی که وجود داره بره قاضی علم پیدا میشه که این جرم انجام داده. آقا فرمودن این علم باید اندلیلن باشه، از دلیل باشه. این اندلیلن خیلی تو برای وکلا و برای قضات اینا واقعا تکون دهنده بود که بعد در جمع قضات این بحث مطرح شد که آقای قاضی علم قاضی باید اندلیلن باشه. یکی از خاطرات شیرینی که تو کار حقوقی بره ما موند. اما توی مباحث دیگه ایشون تشریف آوردن مدرسه نواب، سخنرانی کردن اونجا به بیت الله، عجیب بود واقعا. فهمودن من الله نقل به معنا میکنم چون روایتش تو حافظم نمونده، برای یادداشتش دارم. فرمودن که امام صادق شاگردان این گونه پرورش میدادن که اگر در جلسه کسی سوال داشت تو خوب سوالش میکرد، اما کسی سوال داشت بعد از شاگردان از قبل گفته بودن شما سوال بکنید، شما نظر مخالف بدید، سوال بکنید تا جواب ها داده بشه و این بحث بیشتر باز بشه. بعد آقا ایشون نتیجه گرفتن، گفتن اون کسی که نظر مخالف با ما داره چرا بهش میدون نمیدید؟ در همین رابطه که من مسئولیت قضایی که داشتم ستاد اجرایی فرمانحضرت امام هم مسئولیت داشتم، بعد از اونم رفتم اونجا. یه روز آریهای اعظمتون که شهید مدیر ستاد اجرایی فرمانحضرت امام بودن به من فرمودن که فلانی آقا دستور دادن، آقای گلپایی ما فرمودن به فلانی یک خودرو بدید، یه پیکار بهش بدید. اون موقع خود پیکار خوب بودش. من رفتم بررسی کردم دیدم این یه حرفای ضد انقلابی زده که باید ما احضارش میکردیم. من زنگ زدم گفتم آقای شهید مداری ما میخوام ایشون احضار بکنی، شما میگی آقا گفتن بهش بدید. اینکه واقعا میگفتن آقا جاذبه در حد اعلا و دافعی در حد ضرورت دارن یه مثال بشه. بعد آقای گلپایگانی فهمودن که روز بعدش کنه نبدید، در ما سرواد اونو داده، آدم واسوادی هم بود کسی بهش داده. از این قضیه گذشت چند ماه گذشت و دوباره آقای گلپایگانی با آقای شهید مدیری گذشت، شهید مدیری بگین این پیکان مرتب، یه پیکان مرتب نو بدن به این آقا. وقت آمد و ما پیکان نو رو دادیم و او رو گرفتیم و آقای مهدی قلی یک کتابی در فضل شهدا، فضیلت شهدا همین آقا نوشت، قلم بدن قوقا کرد.
اون آقایی که قرار بود احضار بشه،
قرار بود احضار بشه. صحبتش هم راجع به این بودش که فتوای سلمان رشدی این اشکالات اینجوری داره، بسه حوزبی کرده بود. حق نداره تو اونجا باید تو جمع مردم تو حوزه میتونید بحث حوزه بیر بکنید، تو جمع مردم فتوای اونم امام، امام فتوای حرمت محدود دم بودن رو دادن، اهانت کرده بود به قرآن، اهانت کرده به پیغمبر، این انقلتی اونجا داده بود و مخاطم احضارش بکنه بود. اخیری دیدیم گفتیم که ببینید کجاها رو آقا دارم ببینن. واقعا من خبر دارم آقای مهدی قلی وقتی می آمدن مشهد از طرف آقا خانواده هایی رو می رفتن سر می زدن یا روحانیونی می رفتن سر می زدن که اصلا تو مایا انقلاب نبودن، ولی می رفتن سر می زدن و اونا کمک می کردن و این جاذبه در حد
شما اطلاع دارید؟
بله اطلاع دارم، با اسمم اطلاع دارم. این خاطرات مردمی و زی مردمی و اون عشق به مردم و اون که مردم رو جذب به اسلام بکنه، نه دافع زیاد داشته باشه،
جذب حد اکثر
داشته باشه. این عبارت شهید مظلوم آیت الله بهشتیه که امام جاذبه در حد اعلا و دافع در حد ضرورت داشتن. واقعا من در محضر مقام عدم رهر بود تو بخشای مختلف به عنوان یک نوکر به عنوان خاکبا که بودم، چه از دور چه از نزدیک، این رو واقعا تمام لمس کردم. این برمیگرده به اون دین بالای بالا، تقوای بالا، ایمان بالا.
درود بر شما. من توی حکم جناب عالی، حکم انتصاب جناب عالی، موارد مختلفی رو دیدم که خیلی خوبه روش بحث کنیم و به اونها بپردازیم. اما قبل از حکم رو برای ما اول خواهش می‌کنم روایت بفرمایید که چه شد که اصلا شما رو صدا زدن برای اینکه این مسئولیت رو بپذیرید.
از اون که خب من قبلش عضو هیئت امنای کمیته امداد بودم. حضرت آقا در سال 94 15/1/1394 خب آقای انوری سرپرست بودن. بله. و اون موقع شورای مرکزی کمیته امداد بود، او تبدیل شد به هیئت امنا، شورای مرکزی حذف شد تبدیل شد به هیئت امنا، سرپرستی حذف شد شد رئیس امداد. توی هیئت امنای کمیته امداد بنده توفیق پیدا کردم عضو هیئت امنا شدم، برادر بسیار عزیز و فداکارمون جناب مهندس فتا شدم رئیس کمیته امداد. خب اعضای هیئت امنا هم 7 نفر بودیم دیگه. ما جلسات هیئت امنا رو شرکت می‌کردیم، یک شناختی از کمیته امداد پیدا کرده بودیم. گرچه قبلش هم که من داستان بودم در مشهد مقدس، ارتباطم با کمیته امداد خیلی خوب بود، واقعا علاقه داشتیم به عنوان یه بسیجی که در مناسبت ها بریم در خدمت محرومین قرار بگیریم، در کنار مردم قرار بگیریم. و یکی از جاهایی که من دعوت مهره اجابت میکردم، چی در موقع که استاندار بودم برای ضیافت افطار با یتیم ها کمیته امداد بود، چه در موقع که مشهد بودم برای بازدید از خانه ها یا همون افتاح الجنه میرفتم خانه مدرجی ها، باز من در کنار بچه ها کمیته امداد بودم. اما وقتی آمدم عضو هیئت امنای کمیته امداد شدم، خب شناخت پیدا کرده بودم و خیلی برای من مؤثر بود و میخورد با روحیه ما، چون همزمان که عضو هیئت امنای کمیته امداد بودم قائم مقام توریت آستان قدسم بودم، یعنی ارتباط کاری داشت با هم.
کسی که مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی به دست می آورد باید همه هم و غمش برای مردم باشد. البته وقتی می گوییم مردم، منظور همه طبقات مردم هم، ولیکن بدیهی اون کسانی از مردم بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرند که بیشتر مورد محرومیت قرار گرفتند. این فریب است که کسی ادعا کند برای مردم کار میکند، اما در عمل کار او برای طبقات مرفع مردم باشد، نه برای طبقات مستضعف و محروم. نه اینکه نباید برای طبقات مرفع مردم کار کرد، اونا هم از حقوق عمومی کشور باید بهره مند بشوند، اما اون کسی که محرومیت دارد، اون کسی که از حقوق خود دور مانده است، اون کسی که دستش از حقوق خود خالی مانده است، باید به او توجه کرد، باید بیشتر همت را، بیشتر تلاش را برای او قرار داد. اینهان که باید بیش از دیگران مورد توجه قرار بگیرند.
شما چطور دعوت شدید برای پذیرش این مسئولیت؟
یه روزی آقای مخبر من زنگ زدم فلانی قرار برای این هستش که شما به عنوان عضو هیئت امنای کمیته امداد باشید، چیه نظرتون؟ گفتم من افتخار میکنم، اونم حکم حضرت آقا هم حکم حضرت آقا دستخط مبارک حضرت آقا و هم نوکری قشری که
چه اهمیتی مردم... داره دستخط حضرت آقا، حکم حضرت آقا چقدر مهمه مگه؟
ببینید من با اون منظومه فکری که از آقا در بحث ولایت در مشهد گرفتم، آقا این کتاب عجیبه، طرح کلیه
بله.
از آنجایی که مثلا اسلام در قرآن، اون طرح کلی که عجیبه، یک بحثشون راجع به ولایت بود. من باز یادم اینه که از روایت هایی که شون از اصول کافی خوندن، نه او از زبن نه کل در رعیت داند به ولایت امام جار ایسا من الله و امکانت رعیت و فی نفس ها برتن تقیه و لا افوان نه کل رعیت داند به ولایت امام عادل من الله و امکانت رعیت و فی نفس و ظالمت هم اصلا از حفظ کردم تو حافظه مونده. چرا؟ چون بحث ولایت خیلی مهمه. ولایت در زبان غیبت کبرا، حالا غیبت سرار که کار ندهیم، غیبت کبرا اینا هستن، ولی ولایت مطلقه فقیه نایب امام زمان هستن. وقتی ایشون حکمی رو میده، ایشون نظری رو میده، این برای ما واجب الاطاعه هست، ما باید اطاعت بکنیم. وقتی ایشون حکم میدن به عنوان عضو هیئت امنا، من رو باید با افتخار رو چشمم بذارم. بعد چه مأموریتی؟ تو کمیته امداد
رسیدی به محرومی،
4 سال خوردی، نزدیک 5 سال اینجا بود. بعد خب آیت الله رئیسی به دلایلی نظر مبارک حضرت آقای بود که بیامشن رئیس قوه قضاییه، ایشون آمدن رئیس قوه قضاییه شدن، آیت الله مروی توریت آسان قصر ازدی، منم شدم رئیس حوزه آیت الله رئیسی تو قوه قضاییه. مشغول کارمون بودیم، یه دفعه دیدم زنگ زدن از دفتر آقای حجازی که آقای حجازی فهمدن من امروز شما رو ببینم. من اتفاقا روز بعد از ظهر من ملاقات داشتم، برنامه‌ای داشتم روی پرونده بسیار حساسی بود و برنامه‌اش هم آیت الله رئیسی داده بودن. گفتم یه همچین پرونده‌ای هستش، اگر امکان باشه، چون من اقدام کردم، گفتم فردا بیام. فرداش رفتم خدمتشون ساعت 8 صبح، آقای اجادی فرمودن که برای اینکه آقای فتا قراره بیان تو بنیاد مستضعفان، پیشان رئیس بنیاد مستضعفان، برای کمیته امداد پیشنهاداتی شده بود، ایشون مطرح میداد، در 15 تا اسم مطرح شد تا اینکه شما مطرح شدید. خب عرض کردم آقا شناخت داشتن، آقا انگشت گذاشتن و گفتن، حالا من تعابیر تعریف کردم، بالاخره من گفتم که وقتی صحبتاشون تموم شد گفتم که اولا یک افتخار بنده هستش که با حکم از آقا نوکری بکنم و خودم شایسته این حکم نمیدونم، اما به هر حال تشکر میکنم از این اعتماد از آقا و حضرت عالی. دوم خب بالاخره مسئولیت مسئولیت حساسی هستش و از خداوند استمداد میطلبیم، از حضرت رضا استمداد میطلبیم که در این مأموریت بتونیم درست انجام وظیفه بکنیم. سوم، من حقیقتش با آیت الله رئیسی صحبت نکردم و من خواهشم اینه که بالاخره آیت الله رئیسی هم رئیس قوه قضاییه، من تازه رئیس حوزه شدم، چند ماهی نگذشته بود از این قسمت، فهمودن که او رو ما هماهنگی کرده، وقتی بودن یه من آرام گرفتم چون واقعا هم آیت الله رئیسی رو من خیلی دوست داشتم و یکی از شخصیت هایی که ذوب در ولایت اگه بخوام بگیم آیت الله رئیسی بودن، ذوب در ولایت ناپذیر، واقعا او خستگی ناپذیر شد، ویژگی های ایشونه که الواد ان شاء الله در جای خودش من خاطرات زیادی از ایشون دارم.
اصلا یه بار بعد برام بگین چی شد که از پذیرفتن، یعنی بالاخره این که شما خدمت به آستان مقدس رضوی رو بالاخره باید یک دلیل خیلی ویژه‌ای باشه که موا بگذارید و بیایید در حوزه قوه قضاییه خدمت، اینو بعد برام یه بار مفصل بگین.
ببینید من همون موقعی که قائم مقام بودم دیگه تقریبا اواخر سال یا نیمه های اول سال 97، خانواده من در تهران بستری بودن، یعنی 12 سال بستری بودن، مریض بودن و خب بچه‌ها گله می‌کردن، یه جور بودش که نمی‌تونستن صحبت بکنن، به زحمت من باهاشون صحبت می‌کردم یه لبی تکون می‌دادن. به من گفتن که بالاخره این همسر شما خیلی به شما کمک کرد و راست هم می‌گفتن. من گاهی از اوقات 8 ماه یک سره تو جبهه بودم و این خانواده من چون خواهر دو شهید بودن واقعا خانه‌داری می‌کردن در بیژند و تو جبهه بودم در مشهد با خلا با خلا کاده. به من گفتن که بالاخره این سزاوار نیست شما ایشون تنها گذاشت آمدید مشهد. من خدمت آیت الله رئیسی یه نامه نوشتم، گفتم آقا اگه گفتم من برم تهران کنار همسرم باشم خودش باید یه آرامشیه، ایشون قبول نمی کردن، دیگه نهایتا پذیرفتم، اونتا بودن از تهران کنار را بنداز. باز من از تهران کارا به صورت سیستمی می اومد و ما کارا آسان راه، بعد به حاج آقا زنگ زدم یه دفعه حضوری شرفی بودم، حاج آقا مصلحت نیست، خواهم مقام باید تو میدان باشه و من خواهشم اینه که شما یکی دیگر تعیین کنید. یکی دیگر تعیین کردن که همزمان باز بعدش دو ماه دو سه ماه بعدش دیگه بحث قوه قضاییه مطرح شد. پس بنابراین من دیگه اون اواخر مسئولیتم
دلیل
استعفا داده بودم به خاطر خانواده‌مون و حاج آقا هم دیگه پذیرفتن و قبولم کردن، چون واقعا سخت بودش. من کنار خانه بودم چه در رابطه با درمان و اینا، خیلی موثرتر بود.
خود همین نکته درس آموز بود. آقا ببخشید من برگشتم به دوران دیگه، ولی ادامه بدیم بحثمون.
بعد الحمدلله حکم ابلاغ شد و معارفه انجام گرفت و
شما خدمت حکم... خود آقا هم رسیدین قبل
بله.
که
اونم عرض می‌کنم
بله.
در حکم یکی از فرازهای حکم اول فرمودن تو یه بزرگواری که در نسبت بنده حقیر، نسبت به سوابق بنده حقیر، و بعد هم گفتن که اون مأموریت هایی که به آقای فتاح دادن به قوت خودش باقی است. و این عبارت مهمه، توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای تهیدستان با رعایت حرمت و تکریم در صدر برنامه کمیته امداد.
خیلی مهم.
این امر دیگه، این توصیه نیست.
ببینید چند تا خود
بله، خیلی مهم.
عبارات چند تا پیام ویژه داره.
ویژه
توانمندسازی، درآمد با ثبات با رعایت
حرمت و تکریم، اونم در صدر برنامه کمیته امداد باشه. خب ما حوزه ما حوزه حمایته
بله.
اما توانمندسازی دیگه شد در صدر برنامه، یعنی کل کمیته امداد باید بسیج بکنی در راستای عزاودون که توانمند کردن این
محروم نباشن.
ببینید یه بارت میخوام بگم، به جز سالمندان و صعب العلاج ها که یه دارای این امکان علاجشون نیست، اینا تا آخر اون ما باید نوکری بکنیم، همون طرح شهر رجایی باید نوکریشون بکنیم، بقیه باید بیان در چرخه تمام مسئولان قرار بگیرن. این خیلی مهمه. خب این حکم بودش. بعد از اینکه دو ماه هم نشد، دقیقا یادم نیستش، زنگ زدن که آقا دیدار با شما، دیدار حضور بحث آقا دارد. من رفتم خدمت آقا تو هم اتاقشون، دو و دو بودیم و بعدم آقای حجاتی تشریف آوردن آخر دیدارم، آقای حجاتی آمدن. بعد مقام معظم رهبری اولا باز توصیه هایی کردن و شناختی بودن، من شناختی از شما دارم و شما دو هر جا خدمت کردید غلبه بر خدمت محرومین، من واجد دارم عرض میکنم الحمدلله. چند نکته رو فهمودن که این جوان هایی که آقای فتاح آوردن این را شما حفظ بکنید، و من هم واقعا حفظ کردم، به جد دو نفر که خود آقای فتاح بودن من بینا نیاز دارم، من رو چشمم گذاشتم که من آقای فتاح رو خیلی قبول دارم.
این وحدت و مودت بین مسئولین هم خودش نکته ای که از این منظرم بر ما روایت کنه. اصلا روحیه حضرت آقا در این مورد چطور بود؟
وقتی موقع رئیس سازمان زندان ها بودم خدمت آقا رفتم، تشکر کردم از آقای لاجوردی و گفتم توی جلسه تشریف دارن، گفتم کو آقای لاجوردی؟ دست بلند کردن آقای لاجوردی، چون آقای لاجوردی شکنجه زیاد شد قبل از انقلاب، بخواد پیشنه پاش دراز میکرد. بعد خب آقا اونجا خیلی تمجید کردن. بعد از که من صحبتان تموم شد، نکاتی رو مطرح کردم خدمت حضرت آقا، آقا وقتی شروع کردن خب یه تعریفی کردن بنده و فهمودن که اینی که مسئول جدید میاد از مسئول قبلیش تعریف میکنه، این یک نکته مهمیه. یک تعبیر زیبایی اینجا داشتن، حقیقتا برای من الگو بود و این بر ما دسته. هیچ پیامبری نیومد عمل کرده پیغمبر قبلی خودش زیر سوال ببره، پیامبر تکمیل میکرد. ما در نظام اسلامی هستی
و چقدر ما از این ناحیه ضربه خوردیم، از این دوگانه سازی ها، از این که کارنامه های بخشی درست کردیم. آقا همه مجموعه جمهوری اسلامی از اول انقلاب خدمت کردی که امروز به دشمن داره اعتراف میکنه به ضعفی که در برابر ما داره، ولی ما اینا رو بیام دسته‌بندی کنیم، طبقه بندی کنیم،
که باز اسوه ما، الگو ما خود حضرت آقا
شخص رهبرش.
حالا یک نکته دوم فهمودن شما برنامه‌ریزی بکنید سالانه به هر میزانی که میان تحت پوشش قرار میگیرن به همون میزان یا بیشتر بالاخره تلاش بکنید توانمند بشن تحت پوشش خارج بشن، یعنی خودکفا. و این ما ملاک قرار دادیم.
حالا ما ورودیام چجوری آقای بختیاری؟ کمتره یا بیشتره؟ یعنی الان کاهش دارین در حوزه پوشش؟
ما قاعدتا در قبال خروجی های ما تقریبا توازن داره هم وزنه، به جز بعد از جنگ 12 روزه که همین امسال سال 404 اتفاق افتاد، خب مشکلاتی وجود آمد. ما یه سری افراد خودمون رفتیم توی میدون شناسایی کردیم با کمک دوستان وزارت اطلاعات و امنیت جمعه و شبکه مددکاری که ما قوی ترین شبکه مددکاریمون تو کمیته امداد داریم، بزرگترین نهاد خدمتی واقعا کمیته امداد. آمدیم شناسایی که می تعداد قابل توجهی رو آوردیم تحت پوشش قرار دادیم که فشار روشون نیاد رسمت. اما تو بحث خودکفایی یک نکته هایی بود. نکته دیگه تو بحث خیرین بوده. از خیرین غافل نشید، از مردم غافل نشید. اونجایی که مردم آمدن پای کار شکست ناپذیر میکنه شما.
چقدر عقیده راسخی به مردمی سازی داشت.
مسئولین باید مراقبت کنند. هر کسی وظیفه ای دارد باید وظیفه را دقیق انجام بدهد. مسئولین باید این وظیفه را دنبال کنند.